اف ای تی اف عمدتاً توسط امریکا و کشورهای اروپایی اصولاً پایه‌گذاری شده. اینا در چارچوب این 50 در واقع اسمش هست توصیه، ولی تمام توصیه ها با باید شروع میشه، اومدن و این سازوکار و این ساختار رو تنظیم کردن برای تمام کشورهای دنیا، که البته الان هم حدود 40 خورده کشور بیشتر عضوش نیستن، بقیه سازمان ها و نهاد ها هستن که اصلا اونا بحث در موردشون مطرح نیست. عرض کنم که ما الان چیزی که خیلی داغ شده در دو حوزه، یعنی یا دو تا در واقع توصیه ها هستش که یکی راجع به حسابش میگن CFD، یکی هم پالرمو، که در واقع این دوتا ناظر هست بر این که شما مبارزه کنی با تأمین مالی تروریسم در دنیا و همچنین مبارزه کنی با تأمین مالی جرایم سازمان یافته فرامرزی. البته قبل از اونم مسئله مبارزه با پولشویی بوده. تمام کشورها من جمله ایران خودشون قوانین و مقرراتی رو وضع کردن که با این نوع پدیده های منفی مبارزه کنن. خب چیه حرف FATF که میگه نه، این مقرراتی که شما در داخلتون وضع کردید، قوانینی که وضع کردید، اینها رو باید بید مطابق اون معیارهایی که ما میگیم در بیارید، به ما پیوستنشون اینه. شاهد این قضیه مسئله تعریف تروریسم و تروریسته. میگن آقا شما قوانینتون در نگاه کردن به تروریسم و جلوگیری از تأمین مالی اون بایستی مطابق اون نگاه ما باشه به تروریسم. خیلی مثال کوچیکی بزنم، اونها گروهک منافقین رو تروریست نمیدونن، ولی فرض کنید سپاه پاسداران ما رو تروریست میدونن. خیلی ساده. در رابطه با تأمین مالی تروریست ها، اونها سالها خود امریکا و خود مثلا عربستان دارن این گروهک های تروریست رو تأمین مالی کنن که آخرینش داعش. اونها به این کاری ندارن، ولی ما رو میخوان ببرن و امثال ما رو که به ما فشار بیارن که اینا تروریستن، شما مثلا سازمان به جبهه مقاومت کلن تروریست هست. در رابطه با پولشویی هم اینها مقررات سختی دارن. میدید 60% با آمارهای خودشون 60% پولشویی دنیا در امریکا و اروپا انجام میشه، با چرا خودشون به خودشون کار ندارن. ببینید داستان اینه که اصولا با این کار میخوان ما رو بیارن تحت سیطره خودشون و اصولا مدیریت پولشویی و مدیریت مبارزه با تروریسم، تأمین مالی تروریسم رو مطابق اهداف و معیارهای خودشون بگیرن. این نکته اول. نکته دوم جالبه که تمام موافقان پیوستن به این دوتا بند اخیرا، ولی بقیه رو که اونطور حساس نیست، اینا کسانی هستن که هیچ کدوم از منظر فنی و اقتصادی با این موضوع برخورد نمی کنن. همین خانم در واقع لعیا جنیدی یک حقوقدان هستش، یا مثلا فرض بفرمایید که سخنگوی دولت یا رئیس دفتر دولت یا برخی از به اصطلاح سیاسیون دولتی یا فلان سفیر یا آخرش هم همین خانم لعیا جنیدی. چرا؟ اینو من بعید میدونم که اصلا این FAF رو تجزیه تحلیل کرده باشن، چون من خودم کارم اینه سالها. FATF یک مسئله اقتصادی، تجاری، پولی، بانکی، مالیه. من تا از اونجایی که ما یک سری به اصطلاح پیوستن هامون حالت حقوقی داره، اصلا ربطی نداره به مثلا یک معاونت حقوقی. اینو یا حتی این روزنامه هایی که اصولا به عنوان موافق و در گروه اصلاح طلب هستن، اینو هیچ کدوم چرا نمیان این موضوع رو در رسانه، مثلا رسانه ملی، بیان این FATF رو باز کنن، تجزیه تحلیل کنن، فقط یک سری شعار میدن. ببینید حتی اقتصاددان هایی که در حوزه به اصطلاح طرفدار اصلاح طلب هستن، اینها اونهایی که میخوان حیثیت علمی خودشون رو حفظ کنن بسیار محتاط با این موضوع همین الان دارن برخورد میکنن و به صورت سیاه و سفید نیست. خانم جنیدی که میگن نظام بانکداری امن و رژیم پولی بی خطر، محصولشون کدومه؟ آیا نظام بانکداری ما امن و بی خطر میشه با پیوستن؟ که خب این اصلا اتفاق نمیفته. ببینید دو سال پیش بانک سپه، من صراحتا بگم، بخشنامه ای کرد به شعرش که شما حق ندارید گشایش اعتبار کنید یا ضمانت ما باز کنید برای یکی از بازوهای اقتصادی یکی از نهادهایی که امریکا اون رو تحریم کرد. از نظر آمریکا وقتی که یا FATF پیوستید، تمام نهادهایی که اونا، تمام اشخاصی که اونها اونا رو تحریم کردن، تروریست میدانن و غیره، حتی بانکداری داخلی ما حتی حق ندارن کار کنن. اگر مثلا رئیس سابق انرژی اتمی ما تحریمه، اگر یک بانکی بیاد به او تسهیلاتی بده، اینه که دنبال کنن میگن اینو ما تحریم کرده بودیم و شما چرا به این تسهیلات دادید؟ میدونید حتی بانکداری داخلی ما گروگان این سیستم میشه. توجه میفرمایید که نه چه رژیم پولی بی خطر یعنی چی؟ ما الان در حال حاضر که اصلا، مگر که مثلا بگیم رژیم پولی خود، ما آیا تعاملات بانکی و تجاری با دنیا به راحتی داریم که حالا مثلا بگیم عضو FATF بشیم که به دنیا ثابت کنیم که ما تو تعاملات بانکی خودمون به اصطلاح کارهای خلاف نمی کنیم، پولشویی نمی کنیم، چی چی چی؟ ما که اصلا رامون بسته است. چرا؟ کشورهایی که روابط عادی بین المللی دارن، برای اینکه ثابت کنن که ما بچه بدی نیستیم، ما به اصطلاح از تروریست حمایت نمی کنیم، البته دوزانو به تعریف اونها که حمایت نمی کنیم، نمیدونم پولشویی نمی کنیم، خب شفاف بشن. ولی ما که همه از هر طرف تحریمیم، پیوستن به این، البته من سر حرف فرمی می زنم، الان مجموع تشخیص مصلحت در واقع داره به عنوان یک نهاد بالای مملکتی داره بررسی میکنه. بله. ممکنه تشخیص بده که خب به یا به دلایلی که مصلحت میداند. ولی من از نظر فنی میگم پیوستن مخصوصا به CFD و پالرمو یعنی که قبول کنیم معیارهای اونها رو، چه در داخل چه در خارج، در رابطه با تبادلات تجاری، مالی، بانکی، با اشخاص و افراد حقیقی حقوقی. مثلا به نظر من این افراد اصلا اطلاع ندارن. یعنی به خانم اگر که لعیا جون دیگه، شما تمام این FTF رو خوندی، تحلیل کردی منبعی.
بسیار عالی، خیلی لطف کردید. پس من از آقای دکتر قوام به عنوان نماینده سابق ایران در صندوق بین‌الملل پول دریافت کردیم که عضویت ما به FATF رو حداقل ایشون عضویت تامین کننده منافع ملی نمیدانن. بله بسیار عالی، خیلی لطف کردید آقای دکتر قوام. خدا نگهدارت شما. خب با آقای دکتر محمد آقا قوام صحبت کردم، نماینده سابق ایران در صندوق بین‌المللی پول در خصوص FATF. شنوندگان عزیز، موضوع بعدی برنامه امروزمون در خصوص ادعایی است که آقای مایک پومپئو مطرح کرده بود، ابراز نگرانی کرده بود در خصوص بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات نمایندگی مجلس در شورای نگهبان، و ابراز نگرانی کرده بود که چرا مثلا شورای نگهبان داره بررسی میکنه و برخی رو میخواد رد صلاحیت بکنه به نوعی از فرسنگ ها دورتر، از هزاران کیلومتر دورتر، برای یک مسئله کاملا داخلی تعیین تکلیف کرده بود و ابراز نگرانی کرده بود. صحبت خواهم کرد با آقای دکتر فیروز اصلانی، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای اصلانی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، انشاءالله که موفق باشیم.
سپاس فرمان. آقای اصلانی، اولا این اظهار نظر آقای پومپئو که واقعا یک دخالت آشکار در یک مسئله کاملا داخلی و در چارچوب صلاحیت حقوقی کشور داخلی رسمی هست در نظام بین الملل، چقدر واقعا میتونه وجاهت داشته باشه؟ و بعدش هم اینکه اصلا در خود آمریکا، شما به هر حال دانشیار حقوق عمومی هستین، قطعا استحضار دارید، آیا واقعا این صلاحیت ها بررسی نمیشه؟ آیا هر کسی که مثلا بخواد نامزد بشه بدون هیچ گونه فیلتری میتونه وارد فرآیند انتخابات بشه؟ یعنی خودشون این فیلترها رو ندارن که حالا مثلا برای یک مسئله داخلی ما دارن اظهار نظر میکنن از کیلومترها اون طرف‌تر؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی که فرمودید سوال بسیار به جایی هست. واقعیت قضیه این اولین بار نیست که آمریکا و به ویژه رئیس اسبق CIA آمریکا آقای مایک پومپئو در امور داخلی ایران دخالت میکنه. پای آمریکا و پای سازمان جاسوسی آمریکا که آقای پومپئو مدت زیادی ریاست این سازمان جاسوسی آمریکا را بر عهده داشته، همیشه در همه جنایت‌ها در همه دنیا در همه مداخله‌ها در امور داخلی کشورها همراه بوده. میشه گفت که هر جا سخن از جنایت هست پای آمریکا در میونه، هر جا سخن از کودتا و قتل و غارت هست پای آمریکا در میونه، هر جا سخن از چپاول منابع کشورهاست پای آمریکا در میون بوده و هست. اسناد لانه جاسوسی آمریکا در تهران نمایانگر کامل این جرم ها و جنایت ها و مداخله آمریکا در امور داخلی یک کشور انقلابی مثل ایران هست. همه نظام های سیاسی، همه دولت ها همشون دارای یک فلسفه سیاسی هستند. خود آمریکا هم دارای یک فلسفه سیاسی است و از یک آرمان شهر دفاع میکنه و برای یک آرمان شهر تأسیس شدن. همه نظام ها اینطوری هستن. فلسفه سیاسی هر نظامی عبارت است از تحقق ارزش هایی که به خاطر اون ارزش ها ایجاد شده. هر کشوری و هر نظام سیاسی دارای فلسفه سیاسیه و تحقق این فلسفه سیاسی و لازمه تحقق این فلسفه سیاسی اینه که حتما کسانی تصدی مناسب و کارها و مشاغل رو در کشور به عهده بگیرن که از قابلیت و شرایطی برخوردار باشن که بتوانن این ارزش ها و این آرمان ها را در کشور محقق کنن. بنابراین هر کشوری حتی آمریکا هم به هیچ وجه اجازه نمیدن که افرادی در داخل نظام سیاسیشون وارد بشن و مناصب کلیدی نظام رو تصاحب کنن که به نظام سیاسی و فلسفه اون، آرمانهای اون، ارزشهای اون اعتقاد نداشته باشن و بر علیه اون اعتقادات حرکت کنن. در نظام سیاسی فرانسه ما با یک تعبیر روبرو هستیم، تعبیر پاراشوت‌ها یا پاراچوت‌ها یعنی چتربازان. نظام سیاسی فرانسه به عنوان مثال اجازه اصلا نمیده که برخی از چتربازانی در داخل از آسمان نظام سیاسیشون به وارد نظام سیاسیشون بشن. برای جلوگیری از ورود چتربازان به آسمان سیاستشون 500 نفر حداقل، هر کسی میخواد کاندیدا بشه 500 نفر باید از مقامات مهم کشور تومار امضا کنن تا بتونه اصلا قابلیت ورود به رقابت رو داشته باشه. این نیست که کسی، هر کسی با هر دیدگاهی، با هر اعتقادی، با هر فکری بتونه در چرخه رقابت انتخاباتی وارد بشه. دفاع آقای مایک پومپئو به عنوان وزیر خارجه و کسی که رئیس قبلی سازمان جاسوسی آمریکا بوده در امور ایران یک ننگ ابدی برای کسانی است که این آقای پومپئو داره ازشون دفاع میکنه. حمایت و پشتیبانی این رئیس اسبق سازمان جاسوسی آمریکا از کسانی که در داخل ایران به عنوان سرمایه اصلی جریان اسرائیلی در ایران قلمداد میشن و آقای نتانیاهو قبلا اینها رو به عنوان بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران نامگذاری کرده بود، این ننگ ابدی رو برای اونها به بار میاره. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، میفرمود اگر دشمن برای شما کف زد در خودتون شک کنید. اگر واقعا این آقایان در داخل ایران ریگی به کفششون نیست، و سر و سری با سازمان جاسوسی آمریکا ندارن، به چه دلیل مورد حمایت آقای مایک پامپئو قرار میگیرن؟ معلومه اینها اصلا شرایط نمایندگی مجلس رو ندارن.
بله.
وقتی اصل 67 قانون اساسی کشور اعلام میکنه دفاع از حقوق مردم، دفاع از اسلام، دفاع از استقلال کشور، کسانی که مایک پامپئو از اونها دفاع میکنه، معلومه حداقل شرایط رو برای ورود به عرصه رقابت انتخاباتی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی را واجد نیستن. به همین دلیل هم هست که همه حملاتی که آقای مایک پامپئو و اذناب داخلیشون در ایران دارن، حمله به مهمترین مرکز مهم کشور که مرجع نظارتی کشور شورای نگهبان هست، این حملات و هجمه ها در تاریخ کشور ما به هیچ وجه بی سابقه نیست، همیشه بوده است، هست و خواهد بود.
چرا؟
چون اگر مرجع نظارتی نباشه، امکان ورود نااهلان، نامحرمان در داخل نظام سیاسی هست و نظام از ارزش‌های خودش دچار انحراف میشه. نفوذی‌ها در کشور وارد میشن،
اجانب
در کشور وارد میشن. به همین دلیل هم هست که اصل سوم قانون اساسی
آقای دکتر اصلانی،
حکومت اسلامی رو جلوگیری از نفوذ اجانب
آقای دکتر اصلانی
اعلام کردن.
بسیار خیلی از لطفتون متشکرم، بسیار پر هیجان و پر طمطراق سخن گفتید، خیلی ممنون که با ما همراه بودید. باهاتون خداحافظی میکنم، ببخشید تایم نداریم، خدا نگهدارتون باشه. قربان شما،
خداحافظ شما.
خدا نگهدار. با دکتر فیروزه اصلانی صحبت کردم، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران، در خصوص اظهار نظر مایک پامپئو در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران. دوازده و 47 دقیقه و 29 ثانیه همچنان از استودیوی شبکه رادیو گفتگو با برنامه رویداد در خدمتون هستم. میریم سراغ موضوع مناظره برنامه امروز، در خصوص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صحبت خواهیم کرد. خب مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصرار دارن که حدود 103 منطقه ویژه اقتصادی تصویب بشه و دارن روی این زمین اصرار می‌ورزن. طبیعتاً مخالفینی هم وجود داره در خصوص توسعه مناطق آزاد، معتقد هستن که میتونه ویژگی‌های نامناسب و منفی هم داشته باشه گسترش مناطق آزاد. صحبت خواهم کرد با اولین کسی که پشت خط ارتباطی ما قرار گرفته، مهمان دیگه هم اضافه خواهند شد به ما. الان آقای دکتر سید مصطفی صفاری کارشناس مسائل اقتصادی پشت خط ارتباطی ما هستن تا مهمان دوم هم اضافه بشن. با ایشون صحبتم رو آغاز خواهم کرد. آقای صفاری سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای صفاری. خب در خصوص این مسائلی که وجود داره، واکنش ها نسبت به گسترش یا عدم گسترش مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، موافقان و مخالفانی هستند. موافقان به هر حال معتقدن که این میتونه گام مثبتی باشه در راستای ارتقای اقتصاد کشور، نزدیک شدن اقتصاد ما به شرایط اقتصاد بین‌المللی، به هر حال پویایی هایی که مناطق آزاد دارن. مخالفان طبیعتاً دلایل مختلفی دارن، معتقدن که مناطق آزاد میتونه عامل رانتخاری ها، ویژه خاری ها یا حتی برخی مسائل فرهنگی باشه که خیلی با گسترشش موافقت نمی کنن. دیدگاه حضرت عالی چه هست؟ آیا گسترش مناطق آزاد رو اونطوری که نمایندگان مجلس میخوان به 103 منطقه برسه در وضعیت فعلی به صلاح اقتصاد کشور میدونید یا دیدگاه دیگری دارید؟
ببینید، ما بریم به تجربه دیگر کشورهای دنیا اگر نگاه کنید، هنگ کنگ، سنگاپور، اینا مناطق آزاد بودن. فرضاً شما هنگ کنگ برای چین بود، سنگاپور برای مالزی بود. اما اصلا فلسفه مناطق آزاد در اقتصاد اینه که شما دولت مرکزی بحث مالیات، گمرک اینا داره، میخواد کالای صادر کنه. مناطق آزاد جنبه تولید جهت صادرات هستن، برای این از امکانات از نیروی کار داخلی استفاده میکنه، از سرمایه خارجی میاره اونجا تولید میکنه به قصد صادرات. چیزی که متاسفانه ما در مناطق آزاد مشاهده هستیم، چون زیر ساختار آماده نکردن، ما عمده بیشتر شده محل واردات. یعنی برعکس بحث چرت بازی، بحث این که جنس بیاد اونجا یه بخشش قاچاق وارد کشور بشه، و ما کمتر میبینیم مناطق آزاد ما واقعا بخش تولیدیش تقویت بشه. میگم بیشتر یه اتفاق میفته، همین که میگم مناطق آزاد قانون گمرکی اینا نداره، مالیاتاش تسهیل میشه و اینا، خیلی از نماینده دنبال هستن که برای خوب نزدیک انتخابات هم هستن که در شهرشون یه منطقه آزاد، یه منطقه ویژه درست کنن، و عملا باعث میشه این وجود این منطقه قیمت زمین‌های اون منطقه بره بالا و یک سودی بگیره و عملا یه تبلیغاتی داشته باشه. اما ما آیا در شهرک صنعتیمون چه تحول افتاده که در مناطق آزاد میخواد بیفته؟ ما فلسفه منطقه آزاد بیشتر گم کردیم در اقتصاد ما، تا میگم بیشتر شده محل واردات ما تا محل صادرات. ما اگر قرار است که 130 منطقه داشته باشیم، خب بیاید قوانین مملکت رو تحسین کنیم، به جایی که ما بیایم اصلا کل ایران رو بگیم منطقه آزاد. ما اگر قرار است 130 منطقه ویژه اقتصادی یا منطقه آزاد تعریف کنیم تو کشور، یا نه هر شهری برای خودش، خب چرا کل اقتصاد این کارو نکنیم؟ خب ما متاسفانه میگم چون منطقه آزاد بحث قانون گمرکی، بحث معافیت مالیاتی و جریان پولیشه، ما بیشتر منطقه آزاده، ما وارداتیه. شما برید مثلا قش منطقه آزاده، برید ببینید آیا ما قش تولید جهت صادرات داریم یا عمده کالایی که ما در قش داریم جهت وارداته. کیش رو برید نگاه کنید، یه الگوی دیگر. آیا ما کیش کارخونه هایی داریم که صادرات دارن انجام میدن یا نه، دارن عمده وارداتشون به کشور انجام میشه. شما عرص برید تمام مناطق آزاد رو برید نگاه کنید، ببینید که چون ما زیر ساخت درست نکردیم، تولید زیر ساخت میخواد، برق میخواد، آب میخواد، عملا ما محیط کسب و کار درست کردن. این که یه منطقه رو اعلام کنیم آقا این هکتار منطقه آزاد فلانجا، میبینید که ما راه گم کردیم به نظر. درسته. در بحث منطقه آزاد و یک ریویو، اگر قرار واقعا مملکت ما 130 منطقه آزاد داشته باشه، خب خود کل کشور بکنه منطقه آزاد که راحت تر هستش. بیام قوانینمون درست کنیم. آقای نماینده مجلس که اونجا هستی، این تحصیلی که میخواید برای منطقه آزاد بذارید، برای کل اقتصاد بذارید. چرا فقط برای یه مناطق ویژه بذارید که یه سودی یه عده ببرن خلاصه؟ و این نکته کلیدی متاسفانه ما هستش که مثل همه چیزا که سیاسی برخورد میکنیم، متاسفانه با منطقه آزاد هم بیشتر سیاسی داریم برخورد میکنیم تا اقتصادی، و اصلا نگاه نکردیم پتانسیل ها چیه، برای واقعا روز چه چیزایی میخوایم، اینا رو ما لحاظ نکردیم.
آقای دکتر صفاری، سال گذشته همونطور که مستحضر هستید، مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع مناطق آزاد رو بررسی کرد و خب به صورت کلی این رو مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد و تاکید کرد که باید اصلاح بشه، توجه بشه به سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی. ولی خب به نظر میرسه تو این قانون جدیدی که مجلس داره تاکید میکنه بر اینکه تصویب بشه، اینا خیلی دیده نشده، ملاحظات مجمع تشخیص مصلحت نظام. و به حالا با این تفاصیل به نظرتون دلیل اصرار مجلس چیه؟ یعنی با اینکه خدمت رو عرض کنم که اون اصلاحات مجمع تشخیص هم همچنان لحاظ نشده، دلیل اصرار عجیب مجلس بر زیاد کردن مناطق آزاد چه میتونه باشه به صورت دقیق؟
ببینید واقعیت این هستش که ما 3 اسفند انتخابات مجلس، و خیلی از نمایندگان میخوان یه در از تبلیغات برای انتخاب مجدد داشته باشه، وگرنه واقعیت همون بحث آمایی سرزمینی که شما دارید میگی، و اصلا ایجاد چنین منطقه آزادی، برید منطقه مالزی رو نگاه کنید. مالزی یه منطقه آزاد داره، سنگاپور قرار نیست که تمام کشورش باشه. آره بیاید قوانین رو تحسین کنیم، قوانین که در منطقه آزاده برای کل کشور تحسین کنیم، کل کشور ما تحسین بشه کسب و کار. دقیقا تو چشمنداز هم همینه، ما توی اقتصاد مقاومتی هم همینه. ما امسال شعارمون تولید محوره. خب ما مناطق آزاد قرار است تولید محور باشن، کل کشور ما تولید محور کنیم، قرار است نگاه به برون داشته باشیم، یعنی صادرات محور باشن. خب ما بیایم کل کشور این کارو بکنیم، به جای که ما در هر منطقه یه زمینی رو سیمخاردار بکشیم، بگیم آقا این دیگه منطقه آزاده، اون برای سیمخاردار انقدر مالیات بد بدی، این برای سیمخاردار بد انقدر مالیات بدی. خب
بله.
یه کمی شما نگاه کنید دقیقا مخالف با همون روح کلی سیاست در اصل اقتصاد مقاومتی هستش، و به نظر میرسه ما باید قوانین برای کل جامعه تحصیل کنیم، نه برای یه سری مناطق. میگم البته منفعت داره، چون منطقه آزاد یه دفعه قیمت ها میره بالا، قیمت های املاک میره بالا. شما به نگاه کنید تجربه منطقه آزاد شدن چنین چیزی رو اتفاق افتاده، منافعی هست تو وسطش، اصلا غیر ممکن نیست. اما وقتی شما کل کشور رو تحصیل کنید، کسب و کار و تولید و منفعتشو همه میبرن، فقط لزومن یک گروه یا یه بخش و قسمتی که زمین منطقه آزاده نمیبره. منم موافق هستم که این طرح قانونم نیست و توسط نماینده پیشنهاد دادن که سریع بتونن برای سه اسفند چیزی برای تبلیغ داشته
باشه. بسیار عالی، خیلی متشکرم. مهمان دوم مناظرمون هم اضافه شدن، شکر خدا. آقای دکتر محمد یزدی زاده، کارشناس مسائل اقتصادی، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای یزدی زاده، اگر صدای بنده رو میشنوید به شما سلام عرض میکنم، چون فرصت نداریم من خیلی سریع عرض خواهم کرد. خب صحبت های آقای دکتر صفاری رو شنیدیم، ایشون تاکیدشون بر این بود که مناطق آزاد ما نقض قرض یه اتفاق افتاده در موردشون، قرار بوده که به تولید کمک بکنن، بیشتر الان دارن واردات رو دامن میزنن و خدمتتون عرض کنم که با سیاست اقتصاد مقاومتی هم تا حدودی تعارض داره و یک سیاسی کاری هم پشت این اقدام نمایندگان مجلس وجود داره که در آستانه انتخابات میخوان برای حوزه های انتخابی خودشون بتونن به نوعی تبلیغات بکنن، با تاکید بر زیاد شدن مناطق ویژه اقتصادی. نظر حضرت عالی تو این زمینه چه است؟ آیا با دیدگاه های دکتر صفاری موافق هستین؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان. ببینید تو یه قسمتش که ممکنه نماینده ها دست به سیاسی کاری داده باشن، من موافقم، ممکنه همچین اتفاقی افتاده باشه، ولی دقت بکنید. ببینید مناطق آزاد یا مناطق یا هر فعالیت دیگه‌ای که ما بتونیم ایجاد بکنیم در مناطق محروم و مرزیمون که شغل ایجاد بکنه، هر شغلی ایجاد بکنه، این برای کشور ضروری است. اما اینکه حالا بگیم از اینها باعث نقض قرض هستن، قرار بود تولید بکنن، شوخی نکنیم. واقعا از کسی انتظار نداشته باشید بلند شه بره تو مرز سیستان و بلوچستان برای شما تولید اونجا انجام بده. اگر هر کسی به هر دلیلی رفت اونجا شغل ایجاد کرد، باید استقبال کرد و اون عامل رو باید تقویت کرد. اینا مسائل امنیتی کشور، مسائل اجتماعی کشور و بحث واردات که مناطق آزاد دامن میزنه. اگر یک بار بریم مرزهای کشور رو ببینیم، میبینیم اصلا چنین چیزی نیست، چون مناطق آزاد تازه مناطق ول رو مدیریت میکنه، یعنی میاد یه تشکلی بهش میده، یک دروازه واسش میذاره، چون واردات اونجا صورت میگیره. اصلا ما کنترل رو مرزها اون چیزی فکر کنیم وجود نداره، اصلا نمیشه داشته باشه. بنابراین چنین چیزی نیست. اگر هدف بحث ایجاد اشتغال در این مناطق هست، به نظر من بسیار ضروری است که به هر قیمتی شده اونجا اشتغال ایجاد بکنیم. ولی متاسفانه تو این مقطع بله، چرا یک دفعه تو این انقدر که مونده تاریخ انتخابات، یک دفعه ازم همه نیادشون میفته که یه همچین تعدادی باید بیاد مناطق آزاد ایجاد بشه. یکم این متاسفانه به نظرم تو استفاده از شرایط.
بسیار سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. متاسفانه فرصتمون رو اتمام هست، مجبورم خداحافظی کنم هم با دکتر مصطفی صفاری و هم با دکتر محمد یزدی‌زاده که لطف کردن و وقتشون در اختیار برنامه ما قرار دادن. خداحافظی میکنم ازشون، سپاسگزارم. با شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه برنامه رویداد رو به سیاق چهارشنبه ها شنیدید، خداحافظی میکنم. امیدوارم که برنامه ما رو پسندیده باشید. تا فرصت دیگه‌ای که دوباره در خدمتتون باشیم، خدا یار و نگهدار همه شما بزرگواران باشه.